سلام، من پریسا فرادی هستم. ازتون دعوت می‌کنم به خلاصه خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. با برطرف نشدن برخی موانع مهم بر سر توافق جامعه اتمی با ایران، وزیران امور خارجه شش قدرت جهانی و ایران همچنان درگیر مذاکرات فشرده در وین هستند. روز دوشنبه دیپلمات‌های کشورهای گروه 5 علاوه 1 با یکدیگر دیدار کردند. در این روز جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در وین دیدار و گفتگو کردند. موضوع منع فروش تسلیحات به ایران و گنجانده شدن یا نشدن آن در قطعنامه پس از توافق شورای امنیت از موضوعات مورد بحث وزراست و روسیه و چین در این زمینه با اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت که توافق هسته‌ای پیشرو با جمهوری اسلامی ایران توافقی بد است. آقای نتانیاهو اظهار داشت آنچه ما در وین مشاهده می‌کنیم پیشرفت نیست، بلکه بیشتر یک فروپاشی است. فروپاشی اصولی که گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات لوزان خود را به حفظ و حراستشان متحد کرده بود. نخست وزیر اسرائیل افزود که توافق با ایران راه ایران را به سوی توشه هسته‌ای هموار خواهد ساخت و آن را از یک پاداش 100 میلیارد دلاری خوردار خواهد ساخت تا مخارج تهاجم و تروریسم خود را در منطقه و در سرتاسر جهان بپردازد. یک هواپیمای عراقی محله‌ای در شرق بغداد را بمباران کرد. در رویداد بامداد دوشنبه که حادثه اشتباهی قلمداد شده است، دست کم 7 نفر کشته شدند. سخنگوی عراقی میگوید سوخوی ساخته روسیه دچار نقص فنی شد و در بازگشت به پایگاه بمب‌های خود را فرو ریخت. در این حادثه 14 نفر نیز زخمی شدند و چند خانه ویران شد. ماموریت سوخوی بمباران مواضع داعش در شمال و غرب عراق بود. علاوه بر هواپیماهای عراقی که در کنار هواپیماهای ائتلاف در عملیات علیه داعش شرکت دارند. در حمله‌های هوایی یک شنبه شب و بامداد دوشنبه به مواضع حوثی‌ها در یمن 42 تن کشته شدند. حمله‌های هوایی به یمن به رهبری عربستان سعودی با شدت گرفتن تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در این کشور همزمان شده است. اسماعیل ولد شیخ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن خواستار یک متارکه به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن شده است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید طرف‌های درگیری را به برقراری آتش‌بس در عید فطر تشویق می‌کنند. در جریان انفجارهایی در یک رستوران و یک مسجد در شهر جوس نیجریه دست کم 44 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های نیجری می‌گویند این انفجارها آخر وقت یک شنبه رخ داده. گفته می‌شود این انفجارها در ادامه عملیات خشونت‌آمیز گروه اسلام‌گرای بوکو حرام صورت گرفته که از هفته پیش آغاز شده و تاکنون بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله‌های اخیر بوکو حرام قول داد که آمریکا از مردم نیجریه در مقابله با افرادگرایی خشونت‌آمیز حمایت کند. در حال حاضر 1,500,000 نفر از مردم نیجریه به خاطر تشدید خشونت‌ها مجبور به ترک کشورشان شدند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیشنهاد تازه خود درباره بسته نجات مالی را روز سه‌شنبه به نشست سران اتحادیه اروپا خواهد داد، هرچند هنوز تا رسیدن به توافق در آن باره راه درازی در پیش است. نخست وزیر یونان یک روز پس از همه پرسی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و از طرفداران سرسخت سیاست ریاضت کشانه برای یونان تلفنی صحبت کرد. وزیران اقتصادی بریتانیا و فرانسه نیز در اظهار نظرهای جداگانه در مورد برون رفت یونان از بحران جاری ابراز بدبینی کردند. پاپ فرانسیس نخستین رهبر کاتولیکای جهان از آمریکای لاتین در یک سفر 8 روزه از کشورهای اکوادور، بولیوی و پاراگوئه دیدن می‌کند. پاپ 78 ساله در فرودگاه شهر کیتو پایتخت اکوادور مورد استقبال رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت. امروز بیش از 1,000,000 نفر در شهر گویاکیل در اکوادور در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ شرکت می‌کنند. رهبر کاتولیکای جهان طی این سفر به زادگاه خود کشور آرژانتین نخواهد رفت. بینندگان گرامی، این بود خلاصه خبرها از صدای آمریکا. تا بخش‌های بعدی با ما باشید. We'll be right back.
سلام با شما که از چارگوشه جهان به تباشا یا افاق نشسته اید. پیامی از این هستم. در دوشنبه 15 تیرماه برابر با 5 ژوئیه 2015 نگاهی داریم به همه پرسی ریاضت اقتصادی یونان و پیامدهای آن برای آتن و اروپا و ایران. پاسخ منفی رای دهندگان یونانی به سیاست ریاضت اقتصادی اروپا بار دیگر در همه پرسی روز گذشته یونان تنین انداز شد. در حالی که رهبران یونان ضمن دعوت مردم به شرکت در همه پرسی از آنها خواستند به شرایط سخت وام دهندگان جهانی رای منفی بدهند، این کشور همین الان برای تامین مایحتاج ضروری و تامین کسری صندوق دولت و همچنین کاهش شدید نقدینگی خود به دست کم 36 میلیارد یورو وام نیاز دارد. در حال حاضر هم مهلت بازپرداخت قسط یکی از وام‌ها به صندوق بین‌المللی پول در 9 تیر ماه به پایان رسیده و بازپرداخت بدهی‌ها بدون کمک مالی خارجی امکان پذیر نیست. با این حال بحران یونان باعث کاهش ارزش یورو مقابل دلار آمریکا شده است. بر حسب نرخ تولید ناخالص داخلی، یونان پس از ژاپن دومین کشور مغروز جهان و بدهکارترین کشور اروپایی است که 322 میلیارد یورو معادل 177% تولید ناخالص داخلیش به صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا و همچنین بانک مرکزی اروپا بدهکار است. به گفته رئیس پارلمان اروپا، در صورت پاسخ منفی یونان به بسته نجات مالی و اصلاحات، دولت آن کشور بیدرنگ باید واحد پولی دیگری را انتخاب کند و چون دیگر واحد پولی یورو واحد پولی معاملات آن کشور نخواهد بود. پرسش اینجاست که همه پرسی یونان آیا تأثیری فراتر از مرزهای یونان خواهد داشت؟ آیا مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا در پی بالا گرفتن بحران اقتصادی یونان مشوقی برای حمایت قدرت‌های جهانی از دستیابی به توافق جامع اتمی با ایران خواهد بود و تسکینی بر زخم مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا که با تب بحران یونان چرکین شده خواهد شد؟ آیا بحران اقتصادی آتن مجوز ورود سریع تهران به بازار انرژی اتحادیه اروپا را در فردای رفع تحریم ها صادر خواهد کرد؟ این موضوعات را امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه در ابتدا به فیسبوک افق سری میزنیم. از شما پرسیدیم آیا نتیجه همه پرسی یونان در مورد شروط وام دهندگان خارجی و رأی منفی مورد درخواست نخست وزیر از رأی دهندگان به بسته کمک‌های مالی جهانی منجر به حل بحران اقتصادی آن کشور خواهد شد؟ بسیاری از شما پاسخ خیر دادید به این پرسش، حدود 72% و حدود 28% پاسخ آری. مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی بعد هم میتونید به ما ایمیل بفرستید. اما در این قسمت بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق آقای فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم بریتانیا، و قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس. ممنونم که دعوت امشب افق رو پذیرفتید. آقای خاوند، نتیجه همه پرسی یونان چه پیامدی برای اقتصاد اون کشور و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ و اگر به نظر شما تضمینی برای این شعار انتخاباتی آقای سیپراس وجود داره و بر این مبنا که هم میتوان در منطقه یورو باقی مان و هم از سیاست‌های ریاضت‌کشانه وام‌دهندگان جهانی سر باز زد؟
یک نکته رو در درجه اول باید مورد تاکید قرار داد که این انتخابات کاملا دموکراتیک برگزار شده و بنابراین نتیجه‌ای که از این انتخابات به دست میاد رأی مردم یونان هست و پاسخ مثبتی است به اون چیزی که آقای نخست وزیر یونان میخواست. ولی با یک کشور با رأی خودش میتونه برای خودش تعیین تکلیف بکنه، ولی برای دیگران نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. مثلا اینه که ما دیدیم دیشب مردم آتن یا اونهایی که رأی داده بودن رأی منفی داده بودند به این همه پرسی همونطور که نخست وزیر یونان درخواست کرده بود تا صبح در خیابانهای آتن خواندند و رقصیدند ولی خب صبح امروز صبح دوشنبه یونان کماکان با همون بدهی 322 میلیارد یورویی از خواب برخاست و به زودی زود باید مسئله پرداخت 3.5 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا رو جوابگو باشه. بنابراین یونانی ها برای خودشون تعیین تکلیف میتونن بکنن و این رأی همونطور که عرض کردم کاملا دموکراتیک بود و گفتن که ما نمیخوایم زیر بار انضباط مالی که اتحادیه اروپا بر ما تحمیل میکنه بریم. تا اینجا درسته، ولی با این رأی نمیتونن بگن که ما پول بقیه رو هم پس نمیدیم، چون به هر حال یونانی ها پول گرفتند از دیگران و عضو منطقه یورو هستند و طی این چند روزه ما مسئولان ارشد بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی رو دیدیم، مثل اسلوواکی، مثل لتونی، مثل لیتوانی، مثل اسلوونی، که اونا میگفتند حاضر نیستند پول به یونان بدن و بار یونان رو تحمل بکنند، صندوق‌های بازنشستگی یونان رو پر بکنند از طریق کمک‌های مالیشون، در حالی که میانگین دریافت حقوق بازنشستگی در یونان مثلا دو برابر اسلوواکی است. این مشکل برجا هست و مشکل اقتصادی یونان به هیچ وجه حل نشده و در این شرایط من فکر میکنم که یونان بیش از همه نزدیک شده به مرحله خروج از منطقه پولی اروپا، مگر اینکه نصف اتحادیه اروپا که بعضی از کشورهای خیلی خیلی محتاط هستند به خصوص فرانسه بگویند که البته به حق به نظر من در این نظر حق دارند، بگویند که اگر یونان رو به سرنوشت خودش رها بکنند این کشور اقتصادش فرو میریزه، جامعهش فرو میریزه، دچار هرج و مرج میشه و هیچ کشور اروپایی دیگری از این هرج و مرج برکنار نخواهد ماند. بنابراین باید به این کشور کمک کرد که حتی اگر میخواد از منطقه یورو خارج بشه این خروجش با آرامش و به صورت مسالمت‌آمیز انجام بگیره، ضمن این که بتونه کماکان به حضور خودش در اتحادیه اروپا ادامه بده.
و مشخصا آقای خاوند، این بحران اقتصادی یونان چه تأثیری بر اتحادیه اروپا خواهد داشت و آیا مشوقی خواهد شد برای اتحادیه اروپا که احتمالاً بتونه از توافق احتمالی اتمی در وین هرچه زودتر حمایت بکنه و همراه بشه به هر حال با مذاکرات اتمی و رفع سریع تحریم ها علیه ایران؟
ببینید، در مورد تأثیر این بر اتحادیه اروپا با نهایت اطمینان و قاطعیت میشه گفت که این وضعیتی که در یونان به وجود آمده به هیچ وجه خبر خوبی برای اتحادیه اروپا نیست. به هر حال منطقه یورو تضعیف میشه و در تاریخ پیدایش یورو، یعنی حدود 15 سال گذشته، این بزرگترین بحرانی هست که این منطقه با اون درگیر شده و تا امروز هم کسی به درستی نمیتونه بگه چطور باید از این بحران خارج شد. در مورد تأثیر این مسئله بر مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران، من فکر میکنم که این تأثیر چندان زیاد نخواهد بود، چون کسانی که با ایران صحبت میکنند گروه 5 به علاوه 1 است و نه اتحادیه اروپا به صورت مستقیم. البته اگر قرار باشه تحریم ها برداشته بشه علیه ایران بعد از حل پرونده هسته‌ای، در اون شورای اتحادیه اروپا که برگزار خواهد شد و رأی خواهد داد به لغو تحریم ها، یونان هم طبعا شرکت خواهد کرد، ولی من فکر نمی کنم که یونان بخواهد با لغو احتمالی تحریم ها علیه ایران مخالفت بکنه.
حالا آقای خاوند، این پرسش به وجود میاد که آیا دولت چپگرای یونان قادر خواهد بود طبق نظر رئیس پارلمان اروپا واحد پولی دیگری و یا جدیدی رو به جای واحد پولی یورو معرفی بکنه و احتمالاً در روابط اقتصادی بعدی خودش با کشورها از جمله ایران بتونه تسریعی به وجود بیاره؟
ببینین، این بستگی خواهد داشت به کمکی که اتحادیه اروپا در اختیار یونان قرار خواهد داد برای اینکه این گذار انجام بگیره. در حال حاضر من خودم شخصا بارها در سال به یونان میرم و نسبتا مردم یونان رو میشناسم. اونها به شدت به یورو وابستن و غرورشون در حفظ یورو هست، ولی در شرایط فعلی حفظ یورو برای یونان بسیار بسیار دشواره. اگر اتحادیه اروپا یک باره یونان رو رها بکنه، همونطور که عرض کردم، این کشور فرو خواهد ریخت و یک آشوب عظیمی در این کشور به وجود خواهد آمد. بنابراین بانک مرکزی اروپا و نهادهای اروپایی باید یونان را همراهی بکنند تا به تدریج پول موازی رو در کنار یورو به تدریج آماده بکنه تا زمان برگشت به دراکم یا هر پول دیگری که یونانی ها انتخاب خواهند کرد آماده بشه، فراهم بشه. من فکر میکنم که در حال حاضر این اراده لااقل در بخش بزرگی از اروپا وجود داره، هرچند که کشورهایی هستند در اروپا، کشورهای مدیترانه‌ای و به خصوص فرانسه، که میگویند به هر صورت باید تلاش کرد که یونان رو در منطقه یورو حفظ کرد.
آقای منصور، شما پیامد و تاثیر همین پرسی یونان رو در خارج از مرزهای یونان و به ویژه در مذاکرات اتمی ایران چگونه میبینید؟
از بکنم که نکات مهمی را آقای دکتر خاوند عمر کردند. من یکی دو تا نکته را عرض بکنم. یکی در مورد قانونیت این رفراندوم، البته بالاترین مرجع برای قانونی شدن رفراندوم به اونا به توسل جستند، و ولی باید در نظر داشت که تقریبا هیچ دولتی از رفراندوم معمولا شکست نمیخوره. بستگی به این داره که سوال رو چگونه طرح بکنند. اولا دادگاه عالی اداری یونان این رفراندوم رو غیر قانونی دونست دو روز قبل از رفراندوم، وانگهی طرح سوال رو اروپایی‌ها تایید نکردن، اونا پیشنهاد نوعی دیگر کردن. و وقتی شما به متن پیشنهادی سوال در رفراندوم دقت بفرمایید، تقریبا چیز نامفهومی است. در نتیجه در واقع البته مردم این روشنایی رو دارن که در واقع با نگفتن به برنامه ریاضت اقتصادی اروپا رأی میدن، ولی رأی منفی میدن. ولی سوال قضیه کاملا مبهمه و من عرض کنم متنش رو دارم، نمیخوام وقت این برنامه رو برام بگیرم. ولی به هر صورت الان اروپا با یک موضوع پیشبینی نشده روبروست. یعنی در تمام عهدنامه ها یا عرض کنم پیمان نامه هایی که اروپا بر مبنای اون استواره، مهمترینش عرض کنم اون ترته یا پیمان روم هست و بعد از اون مصریشت و بعد از اون چندین پیمان فرعی، در هیچ کدوم از اینها خروج عضوی از یونان از اتحادیه اروپا پیش بینی نشده و اکنون در برابر این موضوع قرار گرفتیم. عرض کنم
و خروج داوطلبانه چطور آقای منصور؟ خروج داوطلبانه که اشکالی نداره،
پیش بینی نشده است. ببینید، یعنی در این اسناد خارج شدن از اتحادیه اروپا مورد پیش بینی نیست و دیروز مثلا، یعنی حرفایی که گفته میشه به نظر من نامفهوم و احیانا از روی دستپاچگی است. مثلا دیروز وزیر خزانه داری، وزیر دارایی آلمان گفت که یونان میتونه به طور موقت بره بیرون بعد برگرده. معنیش اینه که بره بیرون پول دیگر رو انتخاب بکنه و بعد با تقلیل قیمت اون پول وارد اتحادیه بشه دوباره، در حالی که خود این بازی، این سناریو اصلا پیش بینی شده نیست. به این ترتیب باید ببینیم که چیکار خواهند کرد. ولی اتحادیه اروپا و تمامی دنیا از جمله آمریکا متوجه حساسیت مسئله هستند و من تصور میکنم که این اراده وجود داره که نگذرند یونان سقوط بکنه. ولی در شرایط کنونی اگر واقعا تا یکی دو روز دیگه به کمک نظام بانک یونان نشتابند، بانک ها عملا ورشکسته میشن و با این تقاضایی که برای کشتن پول بیرون هست، بانک ها نمیتونن جوابگو باشن و سرعت حرکت هایی که میگذره، یعنی اینکه ترتیب جلسه دیگری بدن، دور هم بشنن دوباره، عرض کنم قطعا کنتر از این موضوع است. در نتیجه باید به فوریت به این مسائل عاجل یونان رسیدگی بشه و این کمک که تا کنون در حدود 120 میلیارد یورو بانک مرکزی به یونان وام داده، اینو باید معلوم کرد که ادامه یون رو میخوان بدن، دوباره میخوان پول در فرش بگذارن.
و شما به هر حال تاثیر بحران اقتصادی یونان و اتحادیه اروپا رو بر پرونده اتمی ایران و به سرانجام رسیدن گفتگوها چگونه می‌بینید؟
حالا من رابطه مستقیمی در این قضیه نمیبینم، برای اینکه ببینید اینا هر دو مسئله هستند و برای اروپاییان ملاحظات بسیار بورنجی در اون قضیه وجود داره. الان اونا تمامی عملا اختیارات مذاکره کردن رو به آمریکایی‌ها واگذار کردن، البته گزارش میگیرن و باید امضا بکنن در نهایت، ولی اینکه این مسئله چه کمکی بتونه به ایران بکنه به نظر من چیز زیاد مشخصی در دست نیست. در نتیجه من این قضیه رو به سود یا به زیان مسئله ایران نمیبینم در شرایط فعلی.
و با نگاهی خوشبینانه، آقای منصور، میشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا با حل فوری پرونده اتمی ایران ضمن برقراری روابط اقتصادیش با ایران بتونه مشکلات خودش رو در حوزه انرژی با تهران حل کنه و رقیبی جدی با روسیه در حوزه انرژی ایجاد کنه؟
اروپا به اندازه کافی شتاب زده هست برای حل مشکل خودش با ایران، منتها مسئله بالاتر از نرفاس و مسئله استراتژیک و امنیتی در میانه. در نتیجه این از توافق آمریکا رد خواهد شد و مسئله وارد شدن ایران به بازار انرژی که بالقوه همیشه وجود داشته، عرض کنم ایران در این زمینه فرصت‌های زیادی را از دست داده، ولی به هر حال حتی اگر همین فردا اقدام بشود زمان خواهد بود. یعنی اول باید این توسعه میادین نفتی و لوله‌های گازی اینا تامین بشود، این سالها طول خواهد کشید، ولی در نهایت اگر اراده از دو سو و تصحیح وضعیت از سوی ایران باشه، قطعاً ایران میتونه رقیب بسیار نیرومندی برای گازی باشه که از روسیه به اروپا میرسه.
آقای گلکاریان، شما تاثیر بحران اقتصادی موجود در یونان و اروپا رو بر مناسبات جهانی و معادلات منطقه‌ای چگونه میبینید؟
از خدمتتون که قبل از اینکه من سوال شما جواب بدم، پیامی که از رفراندوم دیروز مردم یونان بایستی گرفت این هست که مردم به طور جمله اینطوری گفتن که تراژدی رو میپذیریم ولی بر علیه وحشت و نکبت پاسخ منفی داریم. یعنی در حقیقت طبق فرموده آقای خاوند و آقای منصور که موافقم با فرمایشاتشون، در حقیقت مردم یونان خودشون میدونن که ریاضت اقتصادی که جامعه اروپا بر اونها تحمیل میکنه یه بعد قضیه است که تحت فشار قرار میگیرن. اگر از جامعه اروپا جدا بشن دچار مشکلات متعدد دیگری خواهند شد. بایستی قبل از این پردازش به سوال شما، دلایلی که منجر به بروز بحران در یونان شد و از یه نگاهی کوتاهی به اون داشته باشیم. دلایل بروز بحران که در یونان اتفاق افتاد، یکی ساختار دولتیش بود، یعنی ساختار دولتی غلطی که در حقیقت راه خصوصی سازی رو بسته بوده و سیستم مدیریت دولتی حاکم بود، یکی از دلایلش بود. از جمله اسراف در جامعه، افزایش سطح استخدام‌های بی‌رویه و پایین آوردن سن بازنشستگی، افزایش حقوق بی برنامه و بی رویه از دیگر عواملی بودند که به بروز بحران در یونان منجر شد و افزایش واردات در سالهای گذشته. منتها حالا تأثیری که این انتخابات میتونه بر روابط یونان و اروپا بذاره میتونیم در این بود بررسی بکنیم. اولا یونان نمیتونه به راحتی از جامعه اروپا همونطور که آقای منصور گفتن جدا بشه. یعنی اعضای جامعه اروپایی در زمانی که اتحادیه اروپا رو تشکیل دادن مکانیزمی رو در این رابطه تعریف نکردن. اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته که بعید میدونم که بیفته، اون زمان حتما به دنبال آن سایر کشورهای وامگیرنده هم مثل پرتغال، ایتالیا، اسپانیا هم دچار بحران خواهند شد. به طوری که در روزنامه‌های امروز که من حوزه بالکان رو بررسی می‌کردم دیدم که حتی کشورهایی که تمایل داشتن و دارن که عضو جامعه اروپا بشن مثل مقدونیه، آلبانی، خیلی دچار نگرانی هستن که اگر قرار بر این باشه که اروپا اینطوری در حقیقت سیاست‌های قهری رو بر ما وارد بکنه، آینده ما خیلی سیاه خواهد بود و مثل یونان همین ابرهای سیاه بر ما حاکم خواهد. در قضیه یونان باید به دو نکته اشاره کنم من با اجازهتون. یکی مدیریت بحران اروپایی است که در تحلیل‌ها بیشتر به اون پرداخته شده که منم میخوام این رو مد نظر بدم، قرار بدم. یکی اینکه رأی مردم یونان در رفراندوم به نوعی در حقیقت رأی عمومی و منطقی ملت یونان نبود، در واقع پاسخ تبلیغات آقای سیپراس بود که میخواست پشتوانه قابل نیازی رو که هست اون رو کسب بکنه. و در این حال نکته دوم، نقش بحران داخلی رو میتونیم ما در این در حقیقت انتخابات در نظر بگیریم. یعنی اشتباه رهبران یونان رو ما علنا در این قضیه دیدیم و مشخص شد و میتونیم اینطوری بگیم که اگر یونان قرار باشه که از جامعه اروپا جدا بشه و یا سیستم در قبال سیستم ریاضتی اروپا سر تنظیم فرود نیاره، حتما به دنبال اون دچار بحران‌های شدید دیگری خواهد شد. از جمله اگر قرار باشه که پول واحد پولی خودش رو که دراخماست دوباره به کار بندازه، خیلی مشکل خواهد بود. چرا که در این صورت البته هنوز نه پولی دارن، نه پشتوانه پولی کافی دارن، نمیتونن در حقیقت این پول رو در سیستم توزیع کل کشور انجام بدن. اگرم با خوشبینی این رو در نظر بگیریم، حداقل کاری که در عرض یک هفته دو هفته مقدور نخواهد بود.
و آقای خاوند، از شما بپرسیم، اظهارات زد و نقیزی در مورد ورشکستگی یونان الان وجود داره و این ورشکستگی با چه سناریوهایی همراهه و چرا دولت یونان تا به حال نتونسته برخی اصلاحات خودش رو در سیستم مالیاتی به وجود بیاره و حتی به فکر کوچک کردن دولت هم به قول برای کم کردن هزینه‌هاش نیفتاده تا به حال؟
ببینین، یک ماجرای قدیمی هست. در واقع از سال 1830 که یونان به دنبال جدایی از امپراتوری عثمانی، استقلال خودش رو با کمک اروپایی ها به دست آورد، تا امروز در حداقل نصف مدت این سالها یونان یک کشور ورشکسته و به شدت بدهکار بوده. ورشکستگی به این معنی از موقعی که یک کشور نتواند به تعهدات مالی خودش عمل بکنه و اینها رو محترم به شمارد و بگوید پولی در بساط نداره برای اینکه خرج طلب بدهکارانش رو بده، این کشور در واقع ورشکسته است. و این وضعیت در مورد یونان اتفاق افتاد. البته یونان یک گنجینه بزرگ به نوعی میشه گفت به دست آورد که اون رو به هرز داد، به این معنی که از سال 2001 به این طرف توانست با ورود به منطقه یورو بتواند در شرایط بسیار مساعد از کشورهای دیگه با به اصطلاح وام بهره بسیار کم و امکانات خیلی خوب وام بگیره و امکان داشت که این وام رو مثل خیلی از کشورهای دیگه در راه درست به کار بیندازه. متاسفانه این کار انجام نگرفت. یونانی ها بدهکار شدند، همونطور که گفته شد، برای اینکه نظام دیوان سالاری یونان گسترش پیدا بکنه، نظام اجتماعی از در ورای هدفهای اقتصادی یونان افزایش پیدا بکنه، نظام بازنشستگی یونان خیلی خیلی دست سخاوتمندانه باشه. گروه ها و جمعیت هایی در یونان از سن 50 سالگی، 52 سالگی بازنشسته شدن، با حتی ماه 13 به اینها پول پرداخت شده. و فساد دامنه دار، چون طبقه سیاسی یونان چه چپ و چه راست به شدت فاسد هست و حساب ها از دیده ها پنهان موند.
حالا آقای خاوند، بله، برخی از اقتصاددان ها عنوان میکنن که این بدهی ها غیر واقعی هستند و اساسا اتحادیه اروپا برای اینکه بخواد بانک های خودش رو حالت تعادل درش به وجود بیاره و جلوگیری بکنه به حال از شاید افت مثل بانک های آلمان و فرانسه، این پول رو به سیستم بانکی خودشون در از تزریق کردن تا اینکه بخوان این پول رو تزریق کنن به قولی یونان.
ببینین، بانک ها به یونان وام دادن، چون به هر حال بانک های تجاری فکر